distances to surfaces are limitations.
این یک فناوری پیشرفته است که میتواند بیماران را ایمن‌تر نگه دارد. بیمارستان زیکنهایش گیل در بلژیک در حال آزمایش ربات UVD است. این ربات از نور ماورای بنفش UVC برای از بین بردن میکروارگانیسم ها مانند ویروس ها، باکتری ها، خاک ها و همچنین ویروس کرونا جدید استفاده می کند. این فرایند تابش میکروب کش ماورای بنفش از طریق نور UVC نامیده می شود. برای نشان دادن آنچه که این ربات می تواند انجام دهد، برچسب هایی در اطراف یک اتاق خالی بیمارستان قرار می دهند. حتی نقاطی مثل زیر یک تلویزیون که در دسترس نیست. ربات UVD حتی به افراد هشدار می دهد که قبل از شروع فرایند ضد عفونی از اتاق خارج شوند. نور UVC قوی ترین نوع نور ماورا بنفش است و ایده بهره برداری از قدرت میکروب کشی آن تازه نیست. آنچه این ربات را از سایر ابزار ماورای بنفش متمایز می کند، توانایی آن در حرکت خودکار و عمل کردش بدون حضور اپراتور در داخل اتاق است. این دستگاه توسط یک شرکت رباتیک مستقر در دانمارک به نام بلو اوشن ساخته شده که آن را در سال 2018 به بازار عرضه کرد و حالا به وسیله شرکت متریدکس وارد بلژیک شده. مدیر عامل شرکت متریدکس میگوید دستگاه UVD بی‌نظیر است.
Yes, this robot is really unique.
این ربات واقعا منحصر به فرده. هیچ ربات دیگه تا جایی که میدونیم شبیه این وجود نداره که هم نور UVC داشته باشه و هم بدون اپراتور حرکت کنه.
این دستگاه قادر است خود را به قسمت‌های مختلف یک اتاق رسانده و آن را از میکروارگانیسم‌ها پاک کند. مخترعین آن را رانندگی با ضد عفونی می‌نامند. بیمارستان زیکنهایش گیل و مناطق اطرافش به شدت تحت تاثیر ویروس کرونا قرار گرفتند. این بیمارستان در مجموع 300 تخت خواب دارد که حدود 120 مورد از آنها در حال حاضر توسط بیماران کووید 19 اشغال شدند. در اینجا مهمترین کار این است که اثر بخشی ربات UVD را آزمایش و از آن به خوبی استفاده کنیم. نکته کلیدی ربات UVD قدرت نور آن است. اندازه‌گیری با طول موج 254 نانومتر. این نور DNA میکروارگانیسم ها را از بین میبرد و آنها را میکشد. کارایی دستگاه وقتی که در مسافت 1 متری از یک شی قرار میگیرد نزدیک به 100% است. در حالی که از فاصله 2 متری قابلیت ربات به 25% کاهش مییابد. به همین دلیل اطمینان از نزدیکی ربات UVD با نقاط مورد نیاز برای تمیز کردن بسیار مهم است. این ربات همچنین قادر است پرتوهای خود را از هر طرف به یک جسم بتابد.
برای تاثیرگذاری واقعا مهمه که نور به اندازه کافی به جسمی که می‌خوایم ضد عفونی کنیم نزدیک باشه تا جلوی اثر سایه رو بگیره. می‌خوایم مطمئن شیم که به هر سطحی نور می‌تابونیم و ربات هنگامی که به صورت خودکار در اتاق حرکت می‌کنه می‌تونه این کار را انجام بده.
در حین آزمایش در متریدکس ابتدا متخصصان از اتاقی که باید ضد عفونی شود نقشه برداری می کنند. کار آنها این است که روی نقاطی که وجود ربات بیش از همه جا مورد نیاز است را با برچسب‌های زرد رنگ علامت گذاری کنند. هر ربات به یک تبلت مجهز است که آن را برای فرایند ضد عفونی کردن هدایت می کند. بعد از روشن شدن لامپ‌های ربات دستگاه مکانی را در داخل اتاق انتخاب می کند و قبل از حرکت خود مختارش به مکان دیگری از اتاق شروع به تمیز کردن آن قسمت می کند. با توجه به اندازه اتاق کل مراحل ضد عفونی ممکنه بین 8 تا 15 دقیقه طول بکشه. از آنجا که نور UVC برای انسان خطرناک است، افراد باید قبل از شروع ضد عفونی کردن اتاق اون را ترک کنند و تا پایان کامل کار نمیتونن به اتاق برگردن. پس از پایان کار این ربات، تیم متریدکس برای بررسی رنگ استیکرها به اتاق باز می‌گردند. اگر رنگ اونها از زرد به بنفش تغییر کرده باشه، ضد عفونی مؤثر بوده است. شوب تریور میگوید از آنجا که دستگاه UVD به تنهایی فعالیت میکند، از کارکنان بیمارستان در برابر میکروارگانیسم های خطرناک محافظت میکند.
If we see a huge benefit as a robot can enter itself the room, so
توانایی ورود خودکار ربات به اتاق برای ما خیلی سودمنده، چون دیگه نیازی نیست کارکنان برای ضد عفونی کردن به صورت دستی واردش بشن. در نتیجه ضریب امنیتی بالایی داره.
Can be infected because they want to do their job and they want to do disinfection manually.
جان فلمنت مدیر بیمارستان است. او میگوید که به دنبال راهکارهایی برای ضد عفونی و تمیز کردن بیمارستانه تا بیماران و کارکنانش را در حین و پس از بحران ویروس کرونا ایمن نگه دارد.
با رعایت حد اکثر بهداشت ممکن در این بیمارستان میخواهیم اطمینان حاصل کنیم که در هنگام شیوع ویروس کرونا کارکنان ما از یک سو و بیماران ما از سوی دیگر در هنگام مراجعه به این بیمارستان و حتی پس از آن هم ایمن هستند. ما باید مطمئن شویم که پس از استفاده از یک اتاق آن را به طور کامل ضد عفونی میکنیم، زیرا نمیخواهیم در این بیمارستان بیماری منتقل شود.
بلو اوشن در وبسایت خود میگوید UVD چندین بار در بیمارستان دانشگاه اودنس و سایر آزمایشگاه‌های میکروبیولوژی دانمارک مورد آزمایش قرار گرفته. ربات‌های UVD در سراسر آسیا، اروپا و ایالات متحده فروخته می‌شود. به گزارش بلو اوشن این ربات‌ها در ماه فوریه برای کمک به بیمارستان‌ها برای مقابله با ویروس کرونا به چین فرستاده شدند. قیمت این ربات 87,000 دلار آمریکا است.
فضاپیمای سیگناس بعد از تحویل چندین تن تجهیزات علمی به ایستگاه فضایی بین المللی روز دوشنبه این ایستگاه فضایی را ترک کرد. کنترل کنندگان پرواز از روی زمین دستوراتی برای جدا کردن سیگناس ارسال کردند. فرمانده ایستگاه فضایی ناسا کریستوفر کاسیدی جدا شدن سیگناس از بازوی رباتیک ایستگاه فضایی را تحت نظر داشت. فضاپیماهای سیگناس بدون سرنشین و مخصوص حمله بار هستند. این فضاپیمای کوچک ساخت شرکت نورتروپ گرومن هست. لقب این فضاپیما رابرت هنری لورنس جونیور است. سیگناس روز 18 فوریه، سه روز بعد از پرتاب به ایستگاه فضایی بین المللی رسید. این فضاپیمای باری بعد از 83 روز دومین مأموریت خود را آغاز کرده است. دانشمندان قصد دارند به وسیله این فضاپیما بر روی پروژه آتش در فضاپیما کار کنند. دانشمندان امیدوارند با این پروژه موفق به ساخت فضاپیماهای ایمنتری برای فضانوردان شوند. در هفته گذشته فضانوردان زباله ها و پسماند هایشان را در این فضاپیما جاسازی کردند. یک آتش کنترل شده در داخل این فضاپیما روشن شده و مراحل این پروژه از طریق ماهواره های کوچک این فضاپیما دنبال می شود. عمر سیگناس در ماه مه به پایان می رسید.
رسانه‌ها از گورکای مبارز چین صحبت می‌کنند که سلاح‌های برنده‌ای دارند. البته نه از این نوع مبارزان، بلکه در لباس رسمی دیپلمات‌ها.
امیدوارم که آمریکا پاسخ به موقعی در فضای باز و شفاف با رفتاری مسئولانه به نگرانی‌های مردمش بدهد تا به جای انداختن تقصیر به گردن دیگران اقدامات عملی و مؤثر برای حفظ سلامت و زندگی مردمش انجام دهد.
این حمله ژائو لیجیان سخنگوی وزارت خارجه چین به آمریکا البته چندان عجیب نیست و تقریبا هر چند روز تکرار می شود. آقای لیجیان را سردسته گورکای مبارز می نامند، ولی فقط او نیست که به آمریکا حمله می کند و فقط مقام های آمریکا که آنها هم لحن تندی دارند هدف حمله های گورکای مبارز نیستند.
1997 مورد جدید ابتلا به بیماری کووید 19.
کیانوش جهانپور سخنگوی وزارت بهداشت ایران هم طعم تلخ سلاح این گورکای مبارز را چچیده است.
آمارهای چین به نظر میاد حداقل امروز برای ما بیشتر یه شوخی تلخ بوده.
این اظهار نظر آقای جهانپور بلافاصله واکنش چانگوار سفیر چین در ایران را در پی داشت. آقای جهانپور هم کوتاه نیامد و با این توییت بر مواضعش تاکید کرد. سفیر چین هم در توییتر جواب داد که وزارت بهداشت چین هر روز کنفرانس خبری دارد. قبل از نتیجه گیری بروید با دقت اطلاعات درست را ببینید. جواب آقای جهانپور باز هم جواب آقای سفیر را در پی داشت. این گرگ مبارز حتی در روزنامه ایران سرمقاله ای نوشت و مواضعش را مفصلا شرح داد. ماجرا با دخالت وزارت خارجه ایران و عذرخواهی تلویحی آقای جهانپور تمام شد. پیروز ماجرا اما سفیر چین گرگ مبارز در ایران بود. مشابه این اتفاق در هند هم دیده شد. جی رونگ سفیر چین در این کشور ادعای دریافت غرامت از چین به علت همگیری کرونا را ابلهانه و چرند خواند. این هم شوهون گرگ مبارز در هلند است. سفیر چین دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا را متهم به نجات پرستی کرد. جالب‌ترین نمونه اما در استرالیا اتفاق افتاد. وقتی نخست وزیر این کشور درخواست انجام تحقیقات در مورد منشأ ویروس کرونا در چین را مطرح کرد، گرگ مبارز در استرالیا چن جینگی سفیر چین به یک روزنامه استرالیایی گفت شاید مردم چین از خود بپرسند چرا باید شراب و گوشت استرالیایی بخورند. چند روز بعد واردات این محصولات به چین که بزرگترین صادرات استرالیا به این کشور است متوقف شد. مقام های استرالیا از جمله وزیر بازرگانی هم تلاش کردند اوضاع را سر و سامان دهند. ولی گرگ های مبارز در چین گفتند مدارک استاندارد این محصولات استرالیایی مشکل دارد. این هم ماهویی کاردار سوم سفارت چین گرگ مبارز در بریتانیا است که البته در توییتر خودش را اسب جنگی معرفی می کند. مقام های آمریکا و بریتانیا گاهی طعم شمشیر تیز او را می چشند. آن هم با پشتیبانی سفیر چین.
البته که نجات پرستی عمیقی هم نه فقط در بریتانیا بلکه همه جا وجود دارد.
حتی کشورهای آفریقایی هم از زخم شمشیر گورکای مبارز در امان نماندند و با واکنش تند دیپلمات‌های چین در مقابل انتقاد از رفتار دولت چین با آفریقایی تبارها روبرو شدند. رویکرد جدید دیپلمات‌های چین به دیپلماسی گرگ مبارز معروف شده است. و عجیب این که تا چند هفته پیش چین دیپلماسی ماسک را دنبال می‌کرد و از جاده ابریشم سلامت حرف می‌زد. دیپلماسی که اصول آن را ارسال کمک‌های پزشکی از جمله ماسک به کشورهای مختلف تشکیل می‌داد. اما ناگهان چرخش 180 درجه دولت چین کارشناسان را متعجب کرده است. حکومتی که سالها از اظهار نظرهای مستقیم و تند دیپلماتیک پرهیز می‌کرد. شهریار سیامی، رادیو فردا.
اقتصاد نابسامان ایران زیر فشار تحریم‌های آمریکا، تورم، نرخ پایین نفت و بیکاری در میان بحران ویروس کرونا. در این میان بورس تهران که حالا دیگر قشر متوسط هم به آن دسترسی دارد، سرمایه بسیاری از مردم را به خود جذب کرده است. با این حال شاخص‌های بورس تهران که اخیراً و برخلاف سایر بورس‌های دنیا سیر صعودی طی می‌کرد و به بالای 1,000,000 واحد رسیده بود، در 3 روز بیش از 90,000 واحد افت داشته. پیشتر با رشد شگرف بازار بورس در ایران، برخی از کارشناسان این حوزه هشدار داده بودند که این حبابی بیش نیست.
اتفاق عجیبی رو ما شاهد بودیم که در زمانی که در همین دوره‌ای، در همین هفته اخیر که تمام بازارهای بورس و سهام تو بازارهای بورس سقوط کردن، عرض کنم که قیمت نفت به شدت تنزل پیدا کرده و طبیعتاً باید مشتقات نفت و سایر محصولات وابسته به نفت هم پایین بیاد که پایین آمده، ولی در کشور ما و در بورس ما این قضیه برعکس. خب معلومه که این حباب.
برای دولت حسن روحانی که زیر فشار تحریم ها با مشکل نقدینگی روبروست، درآمد حاصل از فروش سهام شرکت های وابسته به آن راهی برای دستیابی به پول نقد است. حالا که شرایط اقتصادی ایران در میان بحران کرونا حتی وخیم تر از قبل شده، رئیس جمهوری کشور به طور علنی به بازرگانانی که بتوانند ارز وارد کنند وعده حمایت می دهد.
اگر چشم ما به بشکه نفت، بله ما مشکل پیدا می کنیم امسال. اگر چشم ما به دست صادر کنندگان صالح وطن دوست ملت دوستن، مشکل نداریم. اگر صادر کننده های ما با همه توان بیان اجناس رو صادر بکنن و دلارش برگردونن، من با اطمینان میگم ما مشکل نخواهیم داشت.
بانک مرکزی برای واردات کالا به ایران شرایط جدیدی تعیین کرده، مقرراتی که شرایط ورود کالا به کشور را سخت‌تر می‌کند و گفته می‌شود هدف آن بازگرداندن ارز ناشی از صادرات و کاهش خروج ارز از ایران است. بانک مرکزی می‌گوید باید منبع تأمین ارز برای واردات مشخص باشد. بر اساس این شیوه نامه تازه بانک مرکزی، صادرکنندگان می‌توانند ارز خود را به چند روش به کشور بازگردانند، از جمله همانند قبل ارزه آن در سامانه نیما یا آوردن آن به شکل اسکناسی یعنی دلار نقد. مقام‌های دولت ایران می‌گویند نیمی از درآمد ارزی حاصل از صادرات وارد کشور نمی‌شود. این در حالی است که در ماه‌های گذشته تنش‌های بین دولت و قوه قضاییه بر سر پرونده‌های متعددی درباره دریافت ارز دولتی که کالایی در ازای آن وارد نشده بالا گرفته است. حالا مشخص نیست کالاهای اساسی از جمله مواد غذایی که با ارز دولتی وارد می‌شد چه سرنوشتی خواهد داشت. مردم برای تامین مایحتاج روزانه سخت در تلاشند و دولت حسن روحانی برای تامین پول نقد به هر منبعی دل بسته، حتی جیب‌های خالی و نیمه خالی مردم. نازآفرین میرزا خلیلی، رادیو فردا.
چین میگوید در کنترل ویروس کرونا موفق شده و بازگشایی را حتی اینجا در شهر ووهان خاستگاه ویروس آغاز کرده، در حالی که هنوز واکسن یا دارویی برای مقابله با کرونا به دست نیامده. در این میان ایالات متحده از طرحی جدید در این زمینه خبر داد.
در حالی که به مرحله نهایی آزمایش واکسن ها می رسیم، همزمان طرح عملیات سریع برق‌آسا روند ساخت واکسن را تسریع می بخشد. به عبارتی به محض اینکه تست یک واکسن موفقیت‌آمیز شود، ما آماده ساخت انبوه آن هستیم. فرمول و هرچه نیاز باشد را داریم. لازم نیست سالها برای ساخت واکسن آماده شویم. البته این عملیاتی هزینه بر است، اما در عوض چند سال جلو خواهیم بود.
البته تلاش برای دستیابی به واکسن کرونا جهانی است و ماجرا حتی به نوعی رقابت تبدیل شده، اما همه این رقابت ها در شرایط جدید جهان برای شکست ویروس نیست. کرونا هر روز شکاف میان ایالات متحده و چین را گسترده تر می کند.
ضربه های زیادی از چین خوردیم. جوهر امضای توافق تجاری خشک نشده بود که ناگهانی این اپیدمی از چین آمد. از آنها راضی نیستیم.
این اختلاف برمیگردد به اتهام‌هایی که از سوی کشورهای مختلف از جمله آمریکا به چین وارد می‌شود، از برآمدن ویروس از این آزمایشگاه در شهر ووهان تا مخفی کردن اطلاعات درباره همه‌گیری. چین این اتهامات را رد می‌کند و خواستار روابط برابر با آمریکا است.
پاسداری از روابط پیشرفته میان چین و آمریکا به سود مردم هر دو کشور است و به صلح و ثبات جهانی می‌انجامد. در حال حاضر چین و ایالات متحده باید همکاری برای شکست همه‌گیری در سریع‌ترین زمان ممکن را توسعه دهند تا اقتصاد و تولید بار دیگر شکوفا شود. اما بدین منظور لازم است که آمریکا هم قدمی به سمت چین بردارد.
البته ویروس کرونا در جاهایی هم باعث توسعه همکاری شده. این تصاویر پیشتر در رسانه‌ها منتشر شد. پزشکان کوبایی که برای کمک به ایتالیا یک فاجعه دیده از کرونا به این کشور اعزام شدند. اکنون ایتالیا از کاهش چشمگیر شمار مبتلایان و قربانیان کرونا سخن میگوید.
مردم بسیاری ما رو قهرمان مینامند و از آنها سپاسگزاریم، اما به نظرم ما فقط پزشک هستیم و اکنون باید بیش از گذشته نقشمون رو ایفا کنیم. ما با یک اپیدمی جهانی میجنگیم و باید به بهترین شکل کارمون رو انجام بدیم.
گرچه گزارش‌های رسمی در اتحادیه اروپا ها که از کاهش تدریجی روند ابتلا به کرونا است، در روسیه روند رو به افزایش است و این کشور با بیش از 285,000 مبتلا بنابر آمار رسمی پس از آمریکا بیشترین شمار مبتلایان را دارد. از این رو عملیات توسعه تست کرونا از شهروندان را آغاز کرده.
هرچه تعداد تست ها بیشتر شود، کنترل همگیری آسان‌تر می شود، اقتصاد هم آسیب کمتری می بیند و فرصت بیشتری برای تصمیم های مناسب به وجود خواهد آمد.
و با نزدیک شدن روزهای پایانی ماه رمضان، چگونگی برگزاری مراسم عید فطر در کشورهای اسلامی نگرانی های از تشدید شیوع کرونا در این روزها را زنده کرده. از این رو کشورهایی همچون عربستان سعودی، عراق، اردن و کویت اجرای قانون منع رفت آمد را در روزهای عید فطر اعلام کردند. در ایران که قرار است پس از ماه رمضان بازگشایی های بزرگی آغاز شود، وزیر بهداشت تنها به توصیه به مردم اکتفا کرد.
اولا ما از مردم عزیز تقاضا میکنیم که در رابطه با سفرها، در رابطه با حجم رفت و آمدها رعایت کنند.
این در حالی است که هشدارها از موج دوم کرونا در پاییز در حال بالا گرفتن است.
یه پیشبینی اینه که در نیم کره شمالی ما در پاییز ما با موجهای دوباره مواجه خواهیم شد که گرچه شدتش از شدت مثلا اسفند و فروردین ما کمتره، ولی منجر به قرنطینه باز خواهد شد، منجر به تعطیلیایی خواهد شد، حالا کم یا زیان. یه پیشبینی دوم اینه که مطابق با همگیری آنفولانزای اسپانیایی که اوایل قرن گذشته بود، موج دوم خصوصا تو پاییز تو نیم کره شمالی شدیدتر باشه و تعطیلات بیشتری بخواد، اقدامات بیشتری بخواد. پیش بینی سوم هم اینه که در پاییز موج‌های خواهیم داشت ولی منجر به تعطیلی نخواهد شد. اون چیز
و کشورها خود را برای از سر گرفتن لیگ‌های فوتبال آماده می‌کنند. در اسپانیا که قرار است رقابت‌های لیگ فوتبال 23 خرداد بدون حضور تماشاگران از سر گرفته شود، تمرین‌های تیم‌ها با رعایت دستورالعمل‌های خاصی آغاز شده.
نمی توانیم با هم بازی هامون تماس مستقیم داشته باشیم. باید تمرین های فردی انجام بدیم، بعضی هاش با توپ و بعضی هاش بدون توپ. تمرین ها هم توی یک مساحت مشخص انجام میشه. وضعیت عجیبیه، اما باید سازگار باشیم و امیدوارم به زودی بتوانیم با هم باشیم.
در آلمان که رقابت‌ها بدون حضور تماشاگر از شنبه آغاز شد، برخی هواداران تیم‌ها این گونه در برخی بارها بازی را از تلویزیون می‌بینند و تیم خود را تشویق می‌کنند. ایلیا جزائری، رادیو فردا.
شیوع ویروس کرونا و لغو تورهای گردشگری آفریقا، محافظت از گونه‌های در خطر انقراض سخت‌تر شده است. با خلوت شدن مناطق حفاظت شده در آفریقا، حضور شکارچیان نگرانی‌هایی را به وجود آورده است. بیماری کووید 19 جدای از به خطر انداختن جان انسان‌ها، حالا جان کرگدن‌های سیاه را نیز تهدید می‌کند. وقتی گردشگری در کار نباشد، پولی هم در کار نیست. شکارچیان آج هم از این فرصت استفاده می کنند و حالا حفاظت از جان این گونه در حال انقراض چالش برانگیز شده است.
ما گوش به زنگیم، به خصوص در این منطقه. واسه یه شکارچی خیلی راحته که بیاد و یه کرگدن رو بکشه و بعد فرار کنه، چون خیلی از کرگدن ها نزدیک حفاظ هستن. وسیله نقلیه هم راحت میتونن بیارن. ما برای محافظت این منطقه خیلی تلاش میکنیم، گشت میزنیم یا نگهبان میذاریم. به خاطر کووید 19 هم ما هوشیارتریم، چون ممکنه شکارچی های بیشتری از این فرصت استفاده کنن.
به نظر میرسد چنین گشت هایی مؤثر هستند. تعداد کرگدن های سیاه در آفریقا به آرامی رو به افزایش است. با این حال این حیوانات هنوز در خطر انقراض هستند. دهه ها شکار روی تعداد کرگدن ها تأثیر مخربی گذاشته است. آج این حیوانات در طب سنتی چین و برای تولید آثار هنری در بازار سیاه پرطرفدار است.
منطقه حفاظت شده اولپجتا بیشترین جمعیت کرگدن سیاه رو در آفریقای مرکزی و شرق آفریقا داره. در سراسر آفریقا حدود 5500 کرگدن سیاه وجود داره. اواخر دهه 80 میلادی تعداد کرگدن‌های سیاه اطراف کنیا به 350 رأس رسیده بود، ولی امروز تعدادشون به 800 رأس رسیده.
محافظت از این کرگدن ها پر هزینه است. در منطقه حفاظت شده اولپجتا در کنیا که محل زندگی 130 کرگدن سیاه است، برای هر کرگدن حدود $10,000 در سال خرج می شود. در کل سالانه نزدیک به $2,000,000 در این منطقه صرف محافظت از کرگدن ها در برابر شکارچیان می شود. درآمد این منطقه از سفر گردشگران به دست می آید. حالا پیش بینی می شود شیوع ویروس کرونا 3 تا 4 میلیون دلار ضرر مالی وارد کرده باشد. محافظان حیات وحش در آفریقا در مقابله با خطر حضور شکارچیان کنترل این حیوانات را بالا برده اند. بنابر گزارش ها شکار کرگدن در آفریقا کم شده است. در سال 2015 1349 کرگدن شکار شده بود. این رقم 3 سال بعد به 892 عدد کاهش پیدا کرده. جمعیت کرگدن های سیاه نیز بین سالهای 2012 تا 2018 2.5% افزایش داشته و به بیش از 5600 رأس رسیده است.
نسخه اصلی انیمیشن روح ساخته شرکت پیکسار قرار بود آخر بهار به روی پرده سینما برود، ولی به دلیل شیوع ویروس کرونا پخش این انیمیشن با 5 ماه تأخیر به اواخر پاییز موکول شد. اکنون استودیوهای بزرگ فیلمسازی جلوی پخش همه فیلم‌های خود را تا اواسط تیر ماه گرفتند. البته تعدادی از فیلم‌ها همچنان در لیست اکران تیر ماه قرار دارند که از جمله می‌توان به تنت ساخته کریستوفر نولان و فیلم مولان اشاره کرد. Citizens, we are under attack from northern invaders. Their leader calls himself Oricon. اکران بسیاری از تولیدات هالیوود برای فصل تابستان به دلیل شیوع ویروس کرونا کنسل شدند. به علت تعطیلی سینماها در آمریکا و بخش گسترده‌ای از اروپا و آسیا، صنعت فیلمسازی در تلاش است تا بهترین زمان را برای اکران فیلم‌های پرمخاطب خود شناسایی و انتخاب کند. تازه ترین ساخته پیکسار انیمیشن آنوار تنها 2 هفته روی پرده سینما بود و پس از آن به دلیل شیوع ویروس کرونا و تعطیلی سینماها برای پخش وارد فضای دیجیتال شد. Dad, you are in your house. Oh,
No smell, no taste
or touch. See?
انیمیشن روح با صداپیشگی جیمی فاکس و تینا فی درباره یک معلم مقطع راهنمایی است که در اثر یک حادثه روحش از بدنش جدا شده است.
I teach middle school band. Got it, go for
it. Today started out as the best day of my life.
Back here tonight, first show's at 7.
Yes! Woohoo!
You know what that's gonna say? Joe Gardner! I did it! I got the gig!
به دلیل تأخیر در اکران این انیمیشن، دیزنی تاریخ نمایش فیلم رایا و آخرین اژدها را هم از آبان به 22 اسفند سال 99 موکول کرد.
شرکت آمریکایی نتفلیکس با همکاری شبکه تلویزیونی ESPN یک سریال مستند درباره اسطوره بسکتبال آمریکا مایکل جوردن تولید کرده است. پس از پخش در ESPN این سریال به زودی از نتفلیکس یک شبکه نمایش خانگی اینترنتی هم پخش می شود. در پاییز سال 1997 مایکل جوردن و تیم شیکاگو بولز به یک گروه فیلمبرداری اجازه دادند آنها را در مسابقات کسب ششمین قهرمانیشان در لیگ NBA همراهی کنند. نتیجه این پروژه نمایش منحصر به فرد یکی از افسانه‌های بسکتبال آمریکا و همچنین یکی از بهترین تیم‌های باشگاهی تاریخ NBA است. در این مستند 10 قسمتی با عنوان آخرین رقص، مصاحبه‌هایی با اعضای مشهور NBA از جمله مایکل جوردن، دنیس رادمن و فیل جکسون انجام شده است. جزمین جوردن، دختر 27 ساله مایکل جوردن که در سالهای اول قهرمانی پدرش هنوز به دنیا نیامده بود هم حالا همراه با سایر بیننده ها به تماشای این مستند نشسته.
وقتی بچه بودم و دوران نوجوانیم خیلی متوجه نبودم که چه خبره. خب کوچیک بودم تا اینکه بزرگتر شدم خیلی درک نمی کردم. الانم خندم می گیره چون یه بار بابامو تو گوگل سرچ کردم که ببینم قضیه چیه. فکر می کردم آخه مردم چرا انقدر مجذوبتن؟ تو فقط بابایی، اونقدرم باحال نیستی. بعد فهمیدم که آدم خیلی مهمی و چشم و گوشم باز شد.
مستند آخرین رقص روی بازی‌های شیکاگو بولز در فصل 1998 تمرکز می‌کند که آخرین سال بازی جوردن برای این تیم و آخرین قهرمانی تیم نیز بود. در این سریال پیروزی‌ها و چالش‌های زندگی حرفه‌ای این ورزشکار و همچنین زندگی خصوصی او به تصویر کشیده شده است.
پدر من زندگی خصوصیش رو حفظ میکنه. دوست نداره تو شبکه‌های اجتماعی بیاد و نظر بده. هر وقت و هر طوری که دلش میخواد رفتار میکنه. با این حال میبینم که با تماشای این مستند احساساتی میشه و نظر و خاطراتش رو میگه. فوق‌العاده است. به نظرم عالیه چون اون بخشی ازش رو میشه دید که مردم فراموش کردن. از یه طرف یه اسطوره است و برنده عناوین مختلفه و از طرف دیگه اونم یه انسانه. این مستند هم موفق شده چهره انسانی بابام به طرفداراش و کسایی که شاید اصلا ندونن و بازیاشو ندیدن نشون بده. خیلی هیجان انگیزه و درک همه اینها حالا قابل فهم تره.
مایکل جوردن 15 فصل در لیگ بسکتبال NBA بازی کرد و با تیم شیکاگو بولز موفق به کسب 6 قهرمانی شد. جوردن در دو دهه 80 و 90 میلادی محبوبیت بازی‌های NBA را جهانی کرد و از او به عنوان یک چهره تاثیرگذار در دنیای ورزش یاد می‌شود.
And that was going to be Kleiber. Getting a little bit fortunate on the edge of the box here. Nice interchange of pass. Almost gets the shot away. Second chance here and Justin Kleiber has...
شیوع ویروس کرونا، خانه‌نشینی مردم و ثبت یک رکورد در فروش بازی‌های ویدیویی. آمار و ارقام فروش بازی‌های ویدیویی و آنلاین در سه ماه نخست سال 2020 میلادی نشان دهنده بالاترین نرخ فروش در تاریخ صنعت گیم است. طبق گزارش ها فروش بازی های ویدیویی و موارد مربوط به آن از ژانویه تا پایان ماه مارس سال جاری میلادی زمستان 98 با رشد قابل ملاحظه‌ای نسبت به همین بازه زمانی در سال گذشته همراه بوده و به رکوردی در حدود 11 میلیارد دلار در ایالات متحده رسیده. این یعنی کرونا و قرنطینه که بخش های اقتصادی گسترده‌ای را به زانو درآوردند برای سازندگان و دست‌اندرکاران صنعت بازی های کامپیوتری و آنلاین خوشیوم بودند. محدودیت های این هفته ها و روزها تأثیر خودش را گذاشته و مردم بیشتر از هر زمان دیگری به خرید و تجربه بازی های آنلاین روی آورده و قسمتی از وقتشان را صرف خالی کردن انرژی در دنیای مجازی کردند. بازی های آنلاین در این روزها نه تنها یک راه فرار ذهنی برای دور شدن از شرایط سخت کرونایی است، بلکه تبدیل به وسیله هم شده برای ارتباط با دوستان و یا خانواده، اگرچه از راه دور و به صورت مجازی. به خاطر تعطیلی مغازه ها و قوانین منع تردد در شهرها، فروش نسخه فیزیکی بازی ها در طول روزهای قرنطینه به طور قابل ملاحظه کاهش یافته. در عوض بازیکنان بیش از پیش به خرید دیجیتالی و آنلاین روی آوردند. طبق گزارش ها نسخه دیجیتالی بازی ها و همچنین فروش اشتراک برخی از سرویس ها بیشترین سود را برای مالکان صنعت بازی های ویدیویی به همراه آورده. پلی‌استیشن 4 یکی از محبوب‌ترین و پرفروش‌ترین کنسول‌های بازی در جهان است. این نسل پلی‌استیشن دومین کنسول پرفروش تاریخ در جهان بعد از پلی‌استیشن 2 محسوب می‌شود و تا پایان ماه مارس در سال 2020 یعنی اواسط فروردین ماه بیش از 110 میلیون دستگاه از آن به فروش رفته. البته علاقمندان پلی‌استیشن بی‌صبرانه منتظر سری 5 این کنسول بازی هستند. شرکت ژاپنی سونی در تازه‌ترین گزارش خود بار دیگر تأکید کرده که شیوع ویروس کرونا هیچ تأثیری در روند ساخت و توسعه کنسول نسل جدید پلی استیشن نگذاشته و این دستگاه برای عرضه در تعطیلات کریسمس سال جاری میلادی آماده خواهد بود. رقیب اصلی شرکت سونی کمپانی مایکروسافت است با کنسول ایکس باکس. مایکروسافت هم قرار است در سال جاری میلادی سری جدید این کنسول را با نام ایکس باکس سری ایکس روانه بازار کند تا به رقابت با نسل جدید پلی استیشن بپردازد زد و از قافله دنیای عظیم بازی های آنلاین عقب نماند. مهدی طاهباز، رادیو فردا.
فرانس خلبان‌های خود را با 17 شبیه‌ساز پرواز که در اختیار دارد تمرین می‌دهد تا آمادگی آنها را حفظ کند. در پی شیوع ویروس کرونا، پروازهای این خط هواپیمایی به ده‌ها نقاط جهان لغو شده است. بر اساس قوانین اروپا، خلبانانی که در 3 ماه گذشته حداقل 3 پرواز انجام نداده باشند، نیازمند تمرین‌های اضافه هستند. ایر فرانس برای خلبانهای خود در این 3 ماه تا 5 پرواز مجازی تدارک دیده است. کاپیتان امانوئل میسترالی و کمک خلبانش در تمرینات خود چالش‌های متفاوتی را می‌گذرانند. از خاموش شدن موتور هواپیما گرفته تا پرواز در بادهای شدید. آنها این تمرین ها را با شبیه‌ساز هواپیمای ایرباس A350 و زیر نظر یک مربی پرواز انجام می دهند.
ما مرتب روندهای متفاوت، چکلیست ها و تکنیکمون رو تمرین میکنیم. حتی در قرنطینه ما این تمرین ها رو انجام میدیم، ولی متاسفانه چون پروازها لغو شدن، ما اون عکس‌العمل های سری و حس ششمی که تو کاره رو نداریم. شما میتونین مهارت هاتون رو تا جایی که میخواین به تنهایی تمرین بدین، ولی این یک کار گروهیه، مثل یه ارکستر سمفونیکه.
C'est l'orchestre, c'est la répétition, c'est...
از پرواز آخر کاپیتان میسترالی به ساو پائولو هفته ها می گذرد و او در این مدت هیچ پروازی انجام نداده است. ایر فرانس برنامه پروازهای اندک باقی مانده خود را طوری چیده است که در این دو ماه قرنطینه همه 4000 خلبانش دست کم فرصت انجام یک پرواز را داشته باشند. قبل از بازگشت خلبانان باید آموزش‌های نرم افزاری هم پشت سر بگذارند تا آمادگی کامل داشته باشند. اما میسترالی میگوید این آموزش‌ها جای پرواز واقعی را نمی‌گیرد.
این تمرین های جبرانی خیلی آروم پیش میره. از اواسط ژوئن ما پروازهای بیشتری خواهیم داشت. ولی این همه مشکل رو حل نمی کنه. من نمیتونم آینده رو پیش بینی کنم. نمیدونم مرزهای اروپا کی باز میشه و چه اتفاقی قراره بیفته. پس ما سعی میکنیم آمادگیمون رو در شرایطی امن برای زمانی که باید خلبان هامون به پرواز برگردن حفظ کنیم.
ایر فرانس قصد دارد تا اواسط ماه ژوئن و با کم شدن محدودیت‌های سفر در هفته حدود 600 پرواز را به 110 مقصد دوباره راه اندازی کند. البته این رقم در مقایسه با شمار پروازهای هفتگی معمول ناچیز است. بیش از 7000 پرواز به 196 مقصد. در حال حاضر تعداد پروازهای ایر فرانس در هفته 200 تا 300 پرواز به 43 مقصد است.
محققان در نیویورک میگویند بیش از یک سوم از بیماران کووید 19 در جریان درمان یا قبل از بستری شدن دچار نارسایی حاد کلیوی شدند. این اطلاعات با زیر نظر گرفتن بیماران بستری شده در تعدادی از بزرگترین مؤسسات پزشکی نیویورک به دست آمده است.
ما از اول ماه مارس تا 5 آوریل بیماران بستری شده در 13 مؤسسه رو بررسی کردیم. از بین 5449 بیمار 36.6% دچار نارسایی حاد کلیوی شدند. 14% این افراد به دیالیز نیاز داشتند.
نارسایی حاد کلیوی زمانی اتفاق می افتد که کلیه ها قدرت دفع مواد زائد را از دست بدهند. در پی آن ترکیب شیمیایی خون ممکن است از تعادل خارج شود. تحقیقات انجام شده تا به امروز بزرگترین بررسی در نارسایی کلیوی در بیماران کووید 19 است و می تواند کمک بزرگی به بیمارستان ها در مقابله با این بیماری باشد. با گذشت زمان از شیوع ویروس کرونا، کادر درمان متوجه افزایش نارسایی کلیوی در میان بیماران کووید 19 شده اند. برای اثبات این مسئله، جاوری و همکارانش پرونده پزشکی بیماران مبتلا را بررسی می کنند. آنها متوجه شدند که نقص در کلیه ها سریع و بعد از بستری بیمار شروع می شود. حدود 37% از مراجعین به بیمارستان ها از قبل نشانه های از نقص کلیه را داشتند و یا 24 ساعت بعد از بستری شدن اولین علائم در آنها دیده شده است.
این مربوط میشه به وخامت بیماری، فشار خون پایین و محیط بسیار عفونی بدن که در اون بسیاری از اعضا نه فقط کلیه ها از کار میافتند. پس به نظرم مجموع اینها همراه با سندروم آزادسازی سیتوکین که در کووید رخ میده باعث این مشکل هستن.
این نارسایی در بیماران همزمان با بروز مشکلات تنفسی شدید و نیاز بیمار به دستگاه تنفس مصنوعی هم دیده شده است. در بین 1000 بیمار نیازمند به دستگاه تنفس مصنوعی حدود 90%شان نارسایی حاد کلیوی داشتند. این تحقیق برای بیمارستان‌ها و مؤسسات پزشکی مفید است و کادر درمان می‌توانند آمادگی بیشتری در مراقبت از بیماران مبتلا به کووید 19 داشته باشند. در صورت شیوع دوباره این بیماری، این اطلاعات کمک بزرگی در پیش‌بینی امکانات مورد نیاز، داروها، تعداد پرستاران بخش دیالیز، پزشکان متخصص کلیه و هزینه‌های احتمالی است. تا امروز در سراسر دنیا بیش از 4.5 میلیون مورد ابتلا و بالای 300 هزار مورد مرگ بر اثر ویروس کرونا ثبت شده است.
برای اولین بار افرادی که از دست دچار قطع عضو شدند می توانند با دست مصنوعی حس لامسه را تجربه کنند. این دست مصنوعی جدید برای استفاده در زندگی روزمره طراحی شده است.
سال 2011
دستم توی یک حادثه در شرکت برق سوخت. دستم اونقدر آسیب دیده بود که مجبور شدیم قطعش کنیم.
در این مطالعه جدید سه بیمار نقص عضو سوئدی موفق شدن با این فناوری جدید به روال عادی زندگی برگردن.
توضیحش خیلی سخته. دیگه بخشی از زندگی عادیم شده. از وقتی بیدار میشم تا وقتی به خواب میرم از این دست مصنوعی استفاده میکنم. برای من دیگه عادی شده. چیزی نیست که بخوام بهش فکر کنم.
در 7 سال گذشته این افراد با کمک این دست مصنوعی که با ذهن کنترل میشود توانستند چیزی شبیه به حس لامسه را احساس کنند.
ما در پیوند عضو مصنوعی از ایمپلنت استفاده میکنیم. ایمپلنت ها پیچ های سازگار با بدن هستند که به شکل مکانیکی وارد استخوان میشن. اونها بعد از این مرحله یک پیوند بیولوژیکی با استخوان ایجاد میکنن. در واقع با این کار یک اسکلت واقعی برای وصل شدن بازوی مصنوعی درست میشه. ما الکترودها رو در اعصاب و مایچه ها قرار میدیم. رو پیام‌های عصبی که به سمت پایین حرکت می‌کنن تمرکز می‌کنیم و اونها رو از طریق پیوند استخوان در یک جا جمع می‌کنیم تا بتونیم به دست مصنوعی انتقال بدیم. با کمک الگوریتم‌های هوش مصنوعی می‌تونیم رابطه معناداری بین پیام‌های عصبی مغز و چیزی که بیمار از دست مصنوعی می‌خواد ایجاد کنیم. این همون چیزیه که ما بهش کنترل ناخودآگاه می‌گیم. من می‌خوام دستام رو باز کنم و دستم باز میشه. من به چیز دیگه‌ای فکر نمی‌کنم. این همون چیزیه که در حالت عادی انجام
about something else is what I would normally do.
این دست مصنوعی با نمونه‌های قبلی متفاوت است. این دست جدید با اعصاب، ماهیچه و اسکلت ارتباط مستقیم دارد، با ذهن کنترل می‌شود و فرد می‌تواند تمام احساسی از دست رفته دست واقعی خود را دوباره تجربه کند.
این فناوری یک رابطه هماهنگ بین انسان و تکنولوژی ایجاد کرده که واقعا بی‌نظیره.
جدیدترین بخش این تکنولوژی حس لامس است. این حس از طریق تحریک اعصاب دست قطع شده به دست مصنوعی منتقل می شود.
ما از چند سال پیش موفق شدیم که یک عضو مکانیکی ساده به ساخت یک اندام مصنوعی همراه با حس لامسه و کنترل حرکت برسیم. ما روی عملکرد و حرکات حس واقعی دست مصنوعی تمرکز کردیم. ما می‌خواهیم که استفاده از دست مصنوعی به مرحله ناخودآگاه برسه و شخص با فکر کردن به حرکت بتونه دست و بازوی خودش رو باز و بسته کنه. وقتی چیزی رو با دست مصنوعی لمس میکنه، مثل حسای دیگه، حس هوشیاری فرد برانگیخته میشه. این دست مصنوعی به فرد اجازه میده که در خانه یا محل کار و هر جای دیگه هر کاری که دوست داره رو انجام بده. این واقعا عالیه.
سنسورهای موجود در دست مصنوعی در حین لمس اشیا میزان فشار و تماس را اندازه می گیرد. این اطلاعات از طریق اعصاب بیماران به مغز آنها منتقل می شود. بیمار وقتی یک جسم را لمس می کند می تواند ویژگی های آن را حس کند. محققان می گویند این دست مصنوعی برای مدت طولانی قابل استفاده است. بیماران می توانند بدون محدودیت حرکتی از این دست ها استفاده کنند.
ما سعی میکنیم حرکت‌های دست واقعی رو بازسازی کنیم. به اون چیزی که بیمار میخواد انجام بده دقت میکنیم.
وقتی یک شخص دچار نقص عضو شده و برای استفاده از این تکنولوژی انتخاب میشه، اولین سوالی که ازش میپرسیم اینه که دقیقاً چی میخواد، سبک زندگیش چطوره، میخواد با کامپیوتر کار کنه یا کارهای سنگین انجام بده، چه کار کردی براش مهمتره. بعد ما بر اساس اولویت‌های این فرد تصمیم میگیریم که چطور ماهیچه و اعصاب به هم وصل میشن.
صدها هزار نفر در سراسر جهان از قطع عضو رنج میبرند. هدف نهایی این تحقیق این است که این دست مصنوعی با قابلیت‌های یک دست بیولوژیکی در دسترس این افراد قرار گیرد.
فضاپیمای X37B روز یک شنبه 17 می از کیپ کاناورال در ایالت فلوریدا به فضا پرتاب شد. این فضاپیما که ساخت شرکت بوئینگ است برای هفتمین بار به مأموریت فضایی می رود. United Launch Alliance Atlas 5 rocket with USSF 7 for the United States Space Force on a mission dedicated to America Strong. X-37B به دلیل شرایط جوی نامساعد با یک روز تأخیر و به وسیله مشک اطلس 5 به سمت مدار خود پرتاب شد. معاون ارشد بخش هوافضا و صنایع دفاعی بوئینگ جیم چیلتون موفقیت پرتاب این فضاپیما را به کادر درمانی تقدیم کرد که در بیمارستان‌ها با ویروس کرونا مبارزه می‌کنند.
من می‌خوام در این دوره چالش برانگیز بگم اهمیت افرادی که در بیمارستان‌ها از ما محافظت می‌کنند خیلی بیشتر از قبل روشن شده. من از همه زنان و مردانی که در حال خدمت به ما هستند تشکر می‌کنم. وضعیت دفاعی در آمریکا تغییر نکرده و این افراد دست از کار نکشیدند.
این فضاپیما می‌تواند ماهواره‌های مستقلی را در فضا آزاد کند. ماهواره X-37B را دانشجوهای دانشکده افسری نیروی هوایی ایالات متحده طراحی کرده و ساخته اند. این ماهواره که به زودی در فضا آزاد می شود، اطلاعات علمی زیادی را جمع‌آوری خواهد کرد.
فضاپیمای X-37B واقعا جالبه. ازش میشه دوباره استفاده کرد. اون میتونه مستقل و بدون سرنشین پرواز کنه و طیف گسترده ای از آزمایش ها رو میتونه انجام بده. X-37B میتونه از سکوهای استاندارد پرتاب و با راکت استاندارد به فضا پرتاب بشه و به راحتی در ایستگاه های فضایی فرود بیاد. این فضاپیما ویژگی های زیادی داره.
X-37B با همکاری آزمایشگاه تحقیقات نیروی دریایی آمریکا برای پروژه تبدیل انرژی خورشیدی به جریان RF یا فرکانس رادیویی کار می‌کند. این فرکانس‌های رادیویی را می‌توان به زمین ارسال کرد. ناسا همچنین با این فضاپیما آزمایش‌های مربوط به رشد گیاهان را در فضا دنبال می‌کند. آنها یک بخش پرورش گیاه در X-37B دارند. در این پروژه اطلاعاتی درباره اثرات فرکانس‌های رادیویی بر روی دانه‌های گیاهان در ایستگاه فضایی جمع‌آوری می‌شود. X-37B می‌تواند به مکان‌هایی برود که ایستگاه فضایی قادر به جمع‌آوری اطلاعات از آن نقطه نیست. این فضاپیما میتواند فرکانس های رادیویی مختلفی را دریافت کند. با این حال دانشمندان امیدوارند این اطلاعات در دراز مدت در مواردی مانند پرورش گیاه در فضا به آنها کمک کند.
کشفی دیگر که باز هم تصور ما را از انسان ما قبل تاریخ دگرگون می کند. این بار در مکزیک. باستانشناسان دو گودال را که در حوالی شهر تولتپک در شمال مکزیک پیدا شده است بررسی می کنند. این گودال ها 15,000 سال پیش برای به دام انداختن ماموت ها حفر شده بود. به گفته پژوهشگران در انستیتوی ملی انسانشناسی و تاریخ مکزیک، گودال‌ها پارسال در یک خاکبرداری برای ساخت محل دفن زباله کشف شدند. اینها حفره‌های معمولی نیستند، بلکه تله‌اند برای شکار موجودی که 10,000 سال پیش منقرض شد.
اکتشافات ما اطلاعات خیلی مهمی از اینجا در مورد مکزیک پیش از تاریخ میده. حجم زیادی از استخوان ماموت یک جا و با هم پیدا شده. حدود یک ساله که ما حفاری رو انجام میدیم و بیش از 1,000 استخوان متعلق به حداقل 14 ماموت کشف کردیم.
به گفته کوردوبا، این دو گودال به عمق حدود 2 متر و به طول 22 متر اولین تله های ماموت ثبت شده هستند. باستانشناسان معتقدند که شکارچیان احتمالاً ماموت‌ها را به سمت حفره‌ها دنبال می‌کردند، آنها را به دام انداخته و می‌کشتند. در بقایای ماموت‌ها خراش و شکستگی دیده می‌شود که نشان می‌دهد این حیوانات شکار شدند.
درسته که ما فقط داریم به استخوان چند ماموت نگاه میکنیم، ولی اینکه اینها به چه حالتی پیدا شدند، بعضی از استخوانها نیستند، کدام استخوانها وجود دارند، آیا ابزار استخوانی یا سنگی هم هست، حتی خود تله ها، همه اینها نشانه های رفتار انسان های اون زمانه، اولین ساکنین مکزیک.
مشاهدات نشان می‌دهد 14,700 سال پیش انسان‌های شکارچی گردآورنده آگاهانه برای شکار ماموت‌ها تله حفر می‌کردند.
این آدم محیطش رو میشناخته و میدونسته چجوری طبیعت رو باید زیر نظر بگیره. این اطلاعات تئوری‌های قبلی رو که خب انسان ما قبل تاریخ رو وحشی، بی‌رحم و شبه قارنشین تصور میکرده به نظر من عوض میکنه. اون انسان منظمی بوده، چون به دام انداختن و شکار ماموت به برنامه ریزی نیاز داشته، یه سیستم ارتباطی و یه زبان مشترک و کار تیمی نیاز بوده. خب این خیلی مهمه، چون دانش ما از مکزیک ما قبل تاریخ و همچنین دنیا رو تغییر داده.
تولین یک ماموت کولومبیایی معروف است که در سال 2015 کشف شد. این ماموت کاملترین اسکلت کشف شده در مکزیک را دارد. 80% استخوان‌های تولین در محل حفرش پیدا شد. تا حالا در این مناطق حداقل بقایای 100 ماموت پیدا شده است. باستانشناسان با استفاده از رادار به دنبال گودال‌های بیشتری می‌گردند. ماموت‌ها پستانداران گیاهخواری بودند که در دوره زمین‌شناسی پلیستوسن زندگی می‌کردند. حدود 2 میلیون سال پیش تا 10,000 سال پیش، آنها به بزرگی فیل آفریقایی امروزه بودند. ماموت کولومبیایی از بزرگترین انواع ماموت است که آجهایی بلند و منحنی داشته. آنها تا 4 متر ارتفاع و تا 80 تن وزن داشتند و در زمین‌های روسیه و شمال چین تا اروپا و آمریکای شمالی می‌زیستند. تغییر اقلیم و شکار ماموت‌ها توسط انسان باعث انقراض این موجودات غول‌پیکر شد.
ورشا تبو دانشجوی رشته توسعه انسانی در دانشگاه جورج تاون است. این دانشگاه که خصوصی است در واشنگتن دی سی قرار دارد. ورشا 27 سال است. او که در شهر کوچکی در پاکستان بزرگ شده، تنها دریافت کنندگی بورسیه یه رشته توسعه انسانی از پاکستان است.
قرار بود خانواده و دوستامون برای مراسم فارغ التحصیلی پیشمون بیان. ما حتی براشون اتاقم رزرو کردیم. سالن مراسم رو هم از طریق گروه آموزشی دانشگاه رزرو کرده بودیم، ولی خب چون الان نمیتونن با ما باشن، مراسم رو آنلاین برگزار میکنیم.
برگزاری مراسم فارغ التحصیلی به صورت آنلاین هم گرفتاری های خودش را دارد.
میخوام به افتخار این روز شامپاین باز کنم و روبروی صفحه نمایش کامپیوترم بشینم و از طریق زوم با دوستام حرف بزنم. ما امروز رو با خانواده جشن میگیریم. بعضی از خانواده ها قراره تو این مراسم آنلاین حضور داشته باشن.
دانشگاه جورج تاون
بعد از شیوع ویروس کرونا و قرنطینه سراسری دچار مشکلات مالی زیادی شده است. این دانشگاه که با کمبود مالی 50 میلیون دلاری مواجه شده است، مجبور به تغییر سیاست‌های مالی دانشگاه شده است.
میدونین چون من دانشجوی خارجی هستم، مسائل خیلی برام چالش برانگیز شده. بعد از فارغ التحصیلی باید به فکر پیدا کردن کار باشم که واقعا خوب کار سختیه. البته من امروز یه مصاحبه کاری داشتم. همه چیز توی دنیا کاملا متوقف نشده. میتونم بگم یکم روند کند شده. من که خیلی امیدوار هستم. خب این مرحله هم تموم میشه بالاخره.
شیوع ویروس کرونا باعث شده بسیاری از کالج‌ها و دانشگاه‌های آمریکا با خسارات مالی بزرگی روبرو شوند. اکثر این مراکز آموزشی با تعدیل برنامه‌های مالی خود، مانند حقوق بازنشستگی کارمندان، سعی در کم کردن هزینه‌های خود دارند. آنها با متوقف کردن این برنامه‌ها با آینده مبهم ترم تحصیلی پاییز چشم دوختند.